و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، به ساعت 21 نزدیک میشیم و تقدیم میکنیم به شما در این ساعت هزار توی داستان رو که دعوت میکنم تا حدود 60 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید.
به یادار که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان.
هیچ دروغی به اندازه دروغهایی که به خودمان میگوییم تحمل ناپذیر نیست. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی داستان دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با این برنامه از هزار توی داستان به کانادا سفر میکنیم و سراغ بانوی نویسنده‌ای میریم که در سال 2013 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی شد. آلیس مونرو که آکادمی سوئد اونو استاد داستان کوتاه معاصر معرفی کرد. او اولین نویسنده‌ایه که در مقام یک نویسنده داستان کوتاه نوبل ادبی رو از آن خودش کرده. البته آلیس مونرو غیر از جایزه نوبل موفق به دریافت جوایز بسیاری شده. دو جایزه معتبر گیلر از جوایز ادبی کانادا و سه جایزه فرماندار کل کانادا از جمله اونها هستند. او دو بار هم جایزه تریلیوم برده و یک بار به عنوان برنده جایزه حلقه منتقدان کتاب ملی آمریکا انتخاب شده. جایزه بین المللی منبوکر هم از جمله جوایزیه که اون در کارنامه داره. مارگارت آتوود، دیگر نویسنده نامدار کانادایی، آلیس مونرو رو یک قدیس بین المللی عرصه ادبیات نام داده. منتقدان و نویسندگان سبک ساده و بی‌پیرایه و پیرنگ‌های چند لایه و شخصیت‌های ساده و دیالوگ‌های زیباش رو بسیار ستودن. عزیزان، تا پایان برنامه فرصت دارید از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید.
آلیس آن لیدلاو مونرو در دهم ژوئیه 1931 در حومه وینگهام در اونتاریوی کانادا به دنیا آمد. این ده و اطرافش نقش ثابتی در کارهای او داشته است. پدر مونرو، رابرت لیدلاو، از بازماندگان جیمز هاک، نویسنده خاطرات و اعترافات گناهکار محق، شکارچی عزلت گزیده‌ای بود که در زمان تولد آلیس روباه خاکستری پرورش می‌داد. اما خیلی دیر و با سرمایه بسیار اندک شروع کرده بود و مزرعه در آن بحران با شکست مواجه شد. مادرش با اصلیت ایرلندی اشراف منش بود، به لحاظ اجتماعی جاه طلب و سخت گیر نسبت به فرزندانش. آلیس 10 ساله بود که مادرش به نوعی پارکینسون دچار شد و این برای او که فرزند اول خانواده بود شرایط سخت و پیچیده‌ای را رقم زد. آلیس به خواندن کتاب پناه برد. اولین کتاب که تأثیری شگرف روی او گذاشته بود داستان پری دریایی بود و بعدها با خواندن بلندی‌های بادگیر چنان تحت تأثیر قرار گرفت که کتاب‌هایش برایش به مثابه جادویی شدند که دلش می‌خواست خودش هم دستی در آنها داشته باشد. چندین و چند بار کتاب را می‌خواند و بعد در تخیلش شروع می‌کرد به ساختن داستانی که به شدت از آن کتاب تقلید شده بود. خودش قهرمان داستان می‌شد و پایان داستان را به میل خودش تغییر می‌داد. می‌گوید اهمیت کتاب‌ها برایش خیلی بیشتر از زندگی بود. او نویسندگی را از نوجوانی شروع کرد و اولین داستانش به نام ابعاد یک سایه در سال 1950 زمانی که هنوز دانشجوی دانشگاه وسترن اونتاریو بود منتشر شد. او با بورسیه تحصیلی 2 ساله در رشته زبان انگلیسی و روزنامه نگاری تحصیل می کرد. تا پیش از انتخاب نویسندگی به عنوان یک حرفه مشاغلی چون پیش خدمتی و تصدی کتابخانه را تجربه کرده بود و حتی مدتی نیز در مزارع تنباکو مشغول به کار بود. با این حال او سال 1951 دانشگاه را ترک کرد تا با همکلاسی خود در دانشگاه جیمز مونرو ازدواج کند. آلیس و جیم مونرو به ونکوور رفتند، جایی که جیم در سمت مدیریت مرکز تجاری ایتون بود و آلیس تبدیل به زن خانه‌دار نمونه دهه 50 شد. 3 فرزند اولشان پشت سر هم به دنیا آمدند. دختر دومش 2 سال بعد از تولد مرد و دختر چهارمشان 9 سال بعد متولد شد. در این دوران سیری ناپذیر کتاب می‌خواند. کتاب‌های از کارسن مک‌کالرز، یودورا ولتی، فلانری اوکانر، شروود اندرسون و بسیاری نویسنده دیگر. صراحت در بیان نویسندگان او را مرعوب کرده بود و همین باعث می شد نوشته های خودش را دوست نداشته باشد. در سال 1961 پس از انتشار داستان هایی در چند نشریه کوچک و نقل آنها در رادیو، روزنامه ونکوورسان وی را خانه‌داری دانست که برای نوشتن داستان کوتاه وقت پیدا کرده است. به گفته همسرش این جمله چندان به مزاقش خوش نیامد. آنها در سال 1963 به ویکتوریا نقل مکان کردند و با هم کتاب فروشی کتاب مونرو را افتتاح کردند. در حال حاضر این کتاب فروشی واقع در ساختمان موروثی بسیار زیبا و دلپذیری در مرکز شهر تبدیل به یک نماد ادبی کانادا شده است. آلیس در کتاب فروشی کار می کرد و بیرون از خانه و در اجتماع بودن تا حدی کمکش کرد و باعث شد در سال 1968 اولین مجموعه داستانش که بسیار تحسین شد منتشر شود. مجموعه داستان رقص سایه های شاد که 15 سال برای نگارشش وقت گذاشته بود برنده جایزه فرماندار کل، سپس بالاترین جایزه ادبی کانادا شد. پس از آن موفقیت، زندگی دختران و زنان در سال 1971 منتشر شد. بعضی منتقدان این کتاب را چون مجموع داستانهای به هم پیوسته است تنها رمان او می دانند و در سال 1978 مجموع داستان دیگری به نام فکر می کنی کی هستی منتشر شد. این کتاب دومین جایزه ادبی فرماندار کل را برای مونرو به ارمغان آورد. مونرو برای گذران زندگی تدریس نویسندگی خلاق در دانشگاه یورک تورنتو را آغاز کرد که البته چند ماهی بیشتر طول نکشید. تدریس کاری نبود که مونرو به آن علاقه داشته باشد و در آن موفق شود. از سال 1979 تا 1982 او به استرالیا، چین و اسکاندیناوی برای حضور در جلسات کتابخوانی سفر کرد. از سال 1980 تا 2012 مونرو حداقل هر 4 سال یک بار یک مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد. مجموعه داستان‌های او به 13 زبان ترجمه شده است. در 10 اکتبر 2013 مونرو جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. او اولین کانادایی و 13مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. نیروی محرکه داستان‌های این نویسنده بزرگ نه طرح داستانی بلکه تصمیمات و شکل‌گیری کاراکترهاست. شخصیت‌هایی که انقدر هنرمندانه و نزدیک به واقعیت خلق شدند که هر کدام از ما قادر خواهیم بود خودمان را در موقعیت آنها تصور کنیم و به اصطلاح با کفش آنها در مسیر زندگی قدم بزنیم. بسیاری از نویسندگان در سراسر دنیا مونرو را شخصی می دانند که باعث علاقه آنها به نویسندگی شد. مونرو برای نگارش آثارش به دنیای پیرامون می نگریست. به آن گوش فرا می داد و با شگفتی تمام آثار نویسندگانی چون آنتون چخوف و جیمز جویس را از نظر می گذراند. مونرو با دقتی مثال زدنی داستانهایش را همانند یک مهندس معمار خلق می کند. در داستانهای او زندگی انسانی به تصویر کشیده می شود و با پیشروی قصه لایه‌های سطحی و ظاهری زندگی آن فرد زدوده شده و مخاطب به ژرفای تجارب شخصیت مورد نظر دسترسی پیدا می‌کند. با هم داستان زیبای چشمنداز دریاچه را می‌شنویم.
زنی سراغ دکترش می رود تا نسخهش را تجدید کند، ولی دکتر نیست. آن روز کار نمی کند. در واقع زن روز را اشتباه آمده، دوشنبه را با 3 شنبه قاطی کرده است. غیر از تجدید نسخه می خواست درباره همین موضوع هم با دکتر صحبت کند. مدتی است نگران است که کمی دچار فراموشی شده باشد. انتظار داشته دکتر بگوید چه حرف و فراموشی، اونم هیچ کس نه و تو. نه این که دکتر او را اینقدر خوب بشناسد، ولی دوستان مشترکی دارند. به جایش دستیار دکتر روز بعد تلفن می‌کند که بگوید نسخه اش حاضر است و در مورد آن مشکل ذهنی هم برای زن، اسمش نانسی است، از متخصصی وقت گرفتند. به ذهنش ربطی ندارد، مشکل فقط از حافظه است. فرقی نمی‌کند، آن متخصص سر و کارش با مریض‌های پیر است. مریض‌های پیری که به سرشان زده. دختر می‌خندد. بالاخره یک نفر می‌خندد. میگوید مطب دکتر متخصص در دهکده است به نام هایمن. از جایی که نانسی زندگی می‌کند تقریباً 30 کیلومتر فاصله دارد. نانسی به این نتیجه می‌رسد که بهتر است عصر روزی که فردایش وقت دکتر دارد تا دهکده متخصص پیرها، تصمیم می‌گیرد او را به این اسم صدا کند، رانندگی کند. اینطوری کلی وقت دارد که مطب او را پیدا کند. در نتیجه خطر آن وجود ندارد که آشفته و عصبی یا حتی کمی دیر برسد و همان اول کار تأثیر بدی روی دکتر بگذارد. شوهرش میتوانست همراهش برود، ولی نانسی میداند که او دلش میخواهد پای تلویزیون بنشیند و فوتبال تماشا کند. شوهرش اقتصاددانی است که نیمی از شب را برنامه ورزشی تماشا میکند و نیم دیگرش را روی کتابش کار میکند. هرچند از نانسی میخواهد به همه بگوید بازنشسته است. نانسی میگوید که میخواهد خودش مطب دکتر را پیدا کند. دخترک دستیار به او گفته از کدام مسیر به آن شهر برود. عصر زیبایی است، ولی وقتی از بزرگراه خارج می شود و به سمت غرب می راند می بیند خورشید آنقدر پایین آمده که نور چشمش را می زند. با این همه اگر کاملا صاف بنشیند و چانهش را بالا بگیرد می تواند چشمهایش را در سایه نگه دارد. از این گذشته عینک آفتابی خوبی هم دارد. می تواند تابلو را بخواند و متوجه می شود که تا دهکده هایمن 12 کیلومتر راه است. جمعیت 1553 نفر. معلوم نیست این 3 را دیگر برای چه گذاشتند. هر یک نفر مهم است. عادت دارد از سر تفنن شهرهای کوچک را بررسی کند که ببیند می تواند آنجا زندگی کند یا نه. این یکی ظاهراً مناسب است. بازاری در اندازه معقول برای تهیه سبزیجات نسبتاً تازه، هرچند قاعدتاً نباید مال مزارع این اطراف باشد. وضعیت قهوه‌اش هم بدک نیست. با بعد یک لباسشویی سکه‌ای و داروخانه‌ای که می‌توانی نسخه هایت را آنجا بپیچی، حتی اگر مجله هایشان چنگی به دل نزند. البته پیداست که این شهر روزهای بهتری را به خود دیده. ساعتی که دیگر زمان را نشان نمی‌دهد، بالای ویترینی است که باید ویترین جواهر فروشی باشد، ولی حالا پر است از چینیالات قدیمی و ظرف‌های سفالی و سطل‌ها و تاج گل‌هایی که سیم‌هایشان بیرون زده. دلیل این که می‌تواند نگاهی به این آتش‌آشغال‌ها بیاندازد این است که ماشینش را جلوی مغازه پارک کرده که آنها را پشت ویترینش چیده. فکر می‌کند بد نیست پیاده دنبال مطب این دکتر بگردد و هنوز چیزی نگذشته. زودتر از آن که بتواند احساس رضایت کند، ساختمان آجری تیره یک طبقه ای را به سبک بی پیرایه قرن گذشته می‌بیند و حاضر از شرط ببندد که خودش است. مطب دکترها در شهرهای کوچک معمولاً قسمتی از خانه‌شان بود، ولی در آن صورت می‌بایست جای پارک کافی برای ماشین‌ها فراهم می‌کردند و نتیجه‌اش چنین ساختمانی می‌شد. نمای آجری قهوه‌ای مایل به قرمز و البته تابلو پزشک، دندان پزشک و پارکینگی پشت ساختمان. اسم دکتر توی جیب نانسی است. تکه کاغذ را از جیبش در می آورد که اسم او را ببیند. اسم دکتر اچ دبلیو فورسایت دندان پزشک و دکتر دانلد مکمیلن پزشک روی شیشه مات نقش بسته است. این اسمها روی تکه کاغذ نانسی نیست. تعجبی هم ندارد، چون روی این کاغذ غیر از یک شماره چیزی نوشته نشده. شماره کفش خواهر شوهرش است که مرده. شماره او 7.5. چند لحظه طول می کشد تا از آن سر در بیاورد. او یعنی اولیویا، ولی با عجله و بدخط نوشته شده. یک چیزهایی درباره خریدن دمپایی وقتی که اولیویا بیمارستان بود یادش می آید. به هر حال به دردش نمی خورد. شاید دکتری که نانسی با او قرار دارد تازه به این ساختمان آمده و اسم روی در هنوز عوض نشده. باید از یکی بپرسد. اول باید زنگ بزند. شاید یک نفر که تا دیر وقت کار می‌کند آنجا باشد. زنگ می‌زند. و از قضا خوب است که هیچ کس جواب نمی‌دهد، چون اسم دکتری که دنبالش می‌گردد یک لحظه از ذهنش پریده است. یک فکر دیگر. آیا امکان ندارد مطب این شخص همین دکتر خلو دیوونه ها، این اسمی است که در ذهنش روی او گذاشته. آیا امکان ندارد مطب این آقا یا خانم؟ نانسی هم مثل بیشتر همسن و سالهایش ناخودآگاه چنین احتمالی را در نظر نمی گیرد که مطب این آقا یا خانم دکتر توی خانه اش باشد. منطقی است و ارزانتر هم تمام می شود. برای معالجه خلو دیوونه ها دم و دستگاه زیادی لازم نیست. پس به راهش ادامه می دهد و پیاده از خیابان اصلی دور می شود. اسم دکتری که دنبالش می گردد یادش آمده. اینجور چیزها معمولاً وقتی یادت می آید که دیگر از بحران گذشته ای. خانه هایی که از کنارشان رد می شود اغلب در قرن 19 هم ساخته شدند. بعضی چوبی هند، بعضی آجوری. خانه های آجوری اغلب دو طبقه کامل دارند. خانه های چوبی کمی کوچکترند. معمولاً یک طبقه و نیم و سقف بالایشان شیب دارد. در ورودی بعضی خانه ها یکی دو متر بیشتر با پیاده رو فاصله ندارد. در بقیه خانه ها به ایوان های عریضی باز می شود که دور بعضی از آنها را شیشه گرفتند. یک قرن پیش در یک چنین عصرهایی مردم احتمالاً در ایوان ها یا شاید روی پله های جلوی خانه هایشان نشسته بودند. زنهای خانه‌داری که ظرف‌ها را شسته و آشپزخانه را برای آخرین بار در آن روز جارو کشیده بودند. مردهایی که شلنگ را بعد از سیراب کردن چمن جمع کرده بودند. از میز و صندلی مخصوص باغ خبری نبود که مثل حالا در اینجا خالی افتاده باشد برای پوز دادن. صحبت از آب و هوا بود یا اسبی فراری یا کسی که توی رخت خواب افتاده بود و امیدی به بهبودش نمی رفت. حالا همه داخل خانه ها هستند. زیر باد پنکه و کولر پلاک خانه ها درست مثل شهر پدیدار می شود. نشانی از مطب دکتری نیست. آنجا که پیاده رو تمام می شود ساختمان آجری بزرگی است با سردر شیبدار و برج ساعت. شاید زمانی مدرسه بوده پیش از آنکه بچه‌ها را با اتوبوس به مرکز آموزشی بزرگتر و کسالت بارتری بفرستند. عقربه ها روی 12 ماندند. به نشانه ظهر یا نیمه شب که بی تردید اشتباه است. انبوهی از گلهای تابستانی که به نظر آرایشی حرفه‌ای دارند، بعضی از یک چرخ دستی و بیشترشان از سطل شیر کنار چرخ دستی سرریز کردند. تابلویی هست که نمیتواند بخواندش چون خورشید مستقیم به آن میتابد. وارد چمن میشود تا آن را از زاویه دیگری ببیند. مؤسسه کفن و دفن. حالا گاراژ چسبیده به ساختمان را میبیند که لابد ماشین نشکش داخل آن است. مهم نیست، بهتر است به کار خودش برسد. به خیابانی فرعی میپیچد که ساختمانهایش انصافاً در وضعیت خیلی خوبی هستند و این ثابت میکند که حتی چنین شهر کوچکی هم میتواند برای خودش حومه‌ای داشته باشد. خانه ها تفاوتهای جزئی با هم دارند، با این حال از بعضی نظرها عین همند. نمای آجر کمرنگ یا سنگی به رنگ ملایم، پنجره‌های گرد یا نکتیز، رگ‌های از تجمل، معماری خانه‌های وسط مزرعه دهه‌های گذشته. چند نفری اینجا هستند. همه نتوانستند خودشان را داخل خانه زیر باد کولر حبس کنند. پسر بچه‌ای سوار بر دوچرخه در پیاده رو قیقاج می رود. دوچرخه سواریش عجیب است و نانسی اول علتش را نمی فهمد. دارد عقب عقب می رود. علتش همین است. کتش طوری قرار گرفته که نمی گذارد ببینی، یا نانسی نمی تواند ببیند که کجای کار ایراد دارد. زنی که احتمالاً مسن‌تر از آن است که مادرش باشد، ولی با این وصف خیلی ترکه‌ای و سرحال است، در خیابان ایستاده و مراقبه اوست. زن یک طناب بازی دستش گرفته و مشغول صحبت با مردی است که بعید است شوهرش باشد. رفتار هر دوی آنها زیادی گرم و دوستانه است. این خیابان بن‌بستی است که پیچ می‌خورد، از آن جلوتر نمی‌رود. نانسی عذر می‌خواهد و صحبت زن و مرد را قطع می‌کند. می‌گوید دنبال دکتری می‌گردد. می‌گوید نه نه نگران نشین، فقط نشونیشو می‌خوام. فکر کردم شاید شما بدونین. آن وقت می‌بیند که هنوز اسم دکتر یادش نمی‌آید. آنها مؤدب‌تر از آن هستند که تعجب خود را از این موضوع نشان بدهند، ولی نمی‌توانند کمکش کنند. پسرک در یکی از ویراژهای ناگهانیش کجکی عقب می‌آید و کم مانده به هر سه نفرشان بخورد. خنده. خبری از سرزنش نیست. این بچه یک وحشی کوچک تمام عیار است و ظاهراً آنها هم حسابی تحسینش می‌کنند. هر سه می‌گویند عصر زیبایی است و نانسی می‌چرخد تا از راهی که آمده برگردد. فقط تمام راه را بر نمی‌گردد. نرسیده به مؤسسه کفن و دفن، خیابانی فرعی است که قبلاً به آن توجه نکرده. شاید به این دلیل که آسفالت نیست و فکر نمی کرده یک دکتر در چنین خیابانی زندگی کند. از پیاده رو خبری نیست و دوروبر خانه ها پر از آشغال است. دو مرد کاپوت وانتی را بالا زدند و با موتورش ور می روند و نانسی فکر می کند بهتر است مزاحمشان نشود. وانگهی چشمش جلوتر به چیز جالبی افتاده. پرچینی آنجا هست که تا بر خیابان می رسد. آنقدر بلند است که نانسی انتظار ندارد از بالای آن چیزی ببیند، ولی شاید بتواند از لابلایش دزدکی نگاه کند. نیازی به این کار نیست. از کنار پرچین که می‌گذرد می‌بیند آن زمین که تقریباً به اندازه 4 قوار زمین شهری است، رو به خیابانی که در آن راه می‌رود کاملاً باز است. ظاهراً یک جور پارک است. راه‌های سنگفرش باریکش چمن‌ها و علف‌ها را قطع می‌کنند و در میان این راه‌های باریک و لابلای علف‌ها گل‌های رویده. بعضی از آنها را می‌شناسد، مثل داوودی‌های طلایی تیره و زرد روشن، شبوهای سفید با قلب‌های صورتی و سرخابی و قرمز. ولی آنقدرها از باغبانی سررشته ندارد که اسم کوپه‌های گل یا دسته‌های گل آویخته در همه رنگ را بلد باشد. بعضی هایشان از چوب بست ها بالا رفتند و بعضی آزاد به هر سو شاخ و برگ گستردند. همه چیز ماهرانه درست شده، ولی هیچ چیز تصنعی نیست. حتی فواره‌ای که نزدیک به 2 متر به هوا بلند می شود و و در آبگیری با حاشیه های سنگی فرو می ریزد. نانسی از خیابان وارد باغ شده تا کمی از قطرات خنک فواره به او بپاشد و نیمکت فرفرژه ای را می بیند که می تواند رویش بنشیند. مردی که قیچی باغبانی به دست دارد از یکی از آن راه های باریک بیرون آمده است. ظاهراً باغبان های اینجا باید تا دیر وقت کار کنند، هرچند او شباهتی به کارگرها ندارد. بلند قامت و بسیار لاغر است و پیراهن و شلوار چسبان سیاهی به تن دارد. به فکر نانسی نرسیده که اینجا شاید یکی از پارک‌های شهر نباشد. با صدای بلند به او میگوید: اینجا واقعا قشنگه. لحنش تا آنجا که میتواند مطمئن و موافق است. معلومه خیلی بهش میرسیم. مرد میگوید: متشکرم. بفرمایید اینجا استراحت کنیم. نانسی از لحن کم و بیش خشک و رسمیش میفهمد که آنجا پارک نیست، ملک شخصی است و مرد هم برای شهرداری کار نمی کند، مالک آنجاست. باید ازتون اجازه می گرفتم. اشکالی نداره. حواس مرد جای دیگری است. خم شده و گیاهی را که به حریم راه باریک تجاوز کرده قیچی می کند. اینجا مال شماست؟ تمامش؟ مرد بعد از یک لحظه که سرگرم کار است می گوید: تمامش. باید می فهمیدم. توی پارک عمومی از این همه خلاقیت خبری نیست، اینجا خیلی استثنائیه. جوابی در کار نیست. نانسی میخواهد بپرسد آیا خود او هم دوست دارد عصرها اینجا بنشیند، ولی بهتر از زحمت نکشد. بعید است بتواند به این راحتی ها سر صحبت را با او باز کند. از آن آدم هایی است که احتمالاً درست همین اخلاقشان مایه افتخارشان است. تا یک لحظه دیگر از او تشکر میکند و بلند میشود. ولی یک لحظه بعد مرد می آید و کنارش می نشیند. طوری حرف می زند که انگار چیزی از او پرسیدن. می گوید: راستش من فقط وقتی احساس راحتی می کنم که سرگرم کار واجبی باشم. اگه بشینم نباید به هیچی نگاه کنم، وگرنه همه جا فقط کار می بینم. همان اول باید می فهمید او آدمی نیست که اهل شوخی باشد. با وجود این نانسی کنجکاو است اینجا قبلن چی بوده؟ قبل از آنکه آن باغ را درست کند. کارگاه بافندگی. همه این شهرهای کوچیک همچین کارگاه‌هایی داشتن. اون وقتا میشد با دستمزدای بخور و نمیر سر کرد، ولی اون کارگاه عاقبت ورشکست شد و یه پیمانکارم بود که میخواست اونجا رو به آسایشگاه سالمندان تبدیل کنه. اون موقع کارش به مشکل برخورد. شهرداری بهش مجوز نمیداد. فکر میکردن تعداد پیرای این منطقه خیلی بالا میره و محیط دل مرده میشه. برای همین کارگاهو آتیش زد یا خرابش کرد، درست نمیدونم. او مال این اطراف نیست. حتی نانسی هم میداند که اگر بود هرگز اینطور صریح و بی پرده حرف نمیزد. مرد میگوید: من مال این اطراف نیستم، ولی دوستی داشتم که اهل اینجا بود. اون که مرد فقط برای این اومدم که اینجا خونش رو از سر باز کنم و برم. اون وقت این زمین مفت گیرم اومد، چون اون پیمانکار اینجا رو مثل بیغوله رها کرده بود و رفته بود. منظره خیلی بدی داشت. میبخشید، نمیخواستم فضولی کنم. اشکالی نداره، اگه دلم نخواد توضیح نمیدم. نانسی میگوید: من تا حالا نیومده بودم اینجا، مطمئنم، وگرنه حتما این باغو دیده بودم. داشتم این دورو برا راه میرفتم و دنبال یه جایی میگشتم. فکر کردم اگه ماشینمو پارک کنم و پیاده راه بیفتم راحت‌تر میتونم پیداش کنم. راستش داشتم دنبال مطبه دکتر میگشتم. برای مرد توضیح می‌دهد که بیمار نیست، فقط فردا باید برود پیش این دکتر و نمی‌خواهد صبح برای پیدا کردن مطبش سرگردان شود. بعد به او می‌گوید که ماشینش را پارک کرده و برایش عجیب بوده که اسم دکتری که دنبالش می‌گشته هیچ جا نبوده. نمی‌تونستم اسمش رو توی دفتر تلفنم پیدا کنم. خودتون می‌دونید که همه دفتر تلفن‌ها و با جای تلفن غیبشون زده. اگه دفتر تلفنی هم پیدا بشه جرواجر شده. لابد حرفان به نظرتون خیلی احمقانه است. اسم دکتر را به مرد میگوید، ولی او میگوید که برایش آشنا نیست. البته من زیاد دکتر نمیرم. احتمالاً عاقل‌تر از اون هستین که دکتر برین. نه بابا، اینطورام نیست. خب بهتره دیگه سوار ماشین بشم و برم. نانسی که از روی نیمکت بلند میشود، مرد هم بلند میشود، میایستد و میگوید تا دم ماشین همراهش میرود: میترسین گم بشم؟ به هیچ وجه، من همیشه سعی میکنم این موقع عصر یکم قدم بزنم. بعد از کار توی باغ گاهی ماهیچه هم میگیره. طولی نمی کشد که به خیابان اصلی می رسند.